سلام، روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ای ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در سطر مطالب خبری ما میشنویم که حکومت افغانستان گفته است انتقادهای اخیر رئیس جمهور کرزی از آمریکا بالای روابط کابل و واشنگتن تاثیر نخواهد گذاشت. از اجلاس امروز ولسی جرگه در پشت درهای بسته هم خواهید شنید که در باره حملات راکتی پاکستان متمرکز بوده. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که عمران خان سیاستمدار مخالف حکومت پاکستان راهپیمایی را بر ضد حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی با سوی وزیرستان جنوبی رهبری میکند و ابو حمزه یک ملای بنیادگرای مسلمان که از بریتانیا تبعید شده است برای محاکمه با اتهام اعمال تروریستی با امریکا رسید. اما نخست خبرهای افغانستان با ستار فروخ.
وزارت دفاع افغانستان تطبیق مراحل بعدی انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را دشوارتر می خواند. اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان با اشتراک مقام های ارشد امنیتی این کشور به گونه سری برگزار شد. و آی صف از بازداشت یک عضو ارشد گروه طالبان و چندین شورشی مسنون در ولایت لوگر خبر داده است. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان تطبیق مراحل بعدی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را دشوارتر می‌کند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که مرحله‌های چهارم و پنجم واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در مناطقی که در آن حملات و تحرکات مخالفین مسلح بیشتر است به اجرا گذاشته خواهد شد.
نامی در مناطقی که شامل مرحله 4 و 5 میشه بیشتر از به این خاطر این مراحل کار بیشتری میخواد، تلاش بیشتری میخواد.
آقای عظیمی نگفت که مرحله 4 سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان کی آغاز خواهد شد و کدام مناطق را تحت پوشش قرار خواهد داد. اجلاس امروز ولسی جرگه افغانستان با اشتراک مقام‌های ارشد امنیتی این کشور به گونه سری برگزار شد. جنرال بسم الله محمدی و جنرال مجتبی پتنگ وزیران دفاع و داخله و اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی در مورد علت و انگیزه حملات راکتی پاکستان به وکلا توضیحات ارائه کردند. آقای پتنگ در ختم نشست در صحبت مختصر با خبرنگاران گفت:
ما در مورد حملات راکتی از آن سوی سرحد با ولسی جرگه نشست مشورتی داشتیم و نظریات خود را با اعضای مجلس شریک نمودیم. اقدامات و تحرکات خود را داریم و نیروهای سرحدی خود را تجهیز کرده ایم و به تعدادشان افزوده شده است.
تعداد نور زیاد کرده اید.
در این اجلاس عبدالحیان اداری وزارت خود عبدالمالک صدیقی سرپرست وزارت سرحدات و قبائل نیز فراخوانده شده بودند. و آیسف میگوید در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی امروز در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر یک عضو ارشد گروه طالبان و چندین شورشی مسنون بازداشت گردیدند. در اعلامیه قماندانی مشترک آیسف آمده است که گمان میرود این چهره ارشد گروه طالبان در سازماندهی حملات بالای نیروهای افغان و ائتلاف قاچاق سلاح و جاسازی مواد انفجاری در شهر پل علم و ولسوالی برکی برک ولایت لوگر دخیل بوده باشد. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. و حالا هم برای شنیدن تازه ترین خبرهای منطقه و جهان امید مرزبان را همراهی نماید.
روز بخیر. این هم خبرهای خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. عمران خان سیاستمدار مخالف حکومت پاکستان راهپیمایی را بر ضد حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی به سوی وزیرستان جنوبی رهبری می‌کند. او که در گذشته کرکت باز معروف بود، پیش از آن که کاروان موترهای همراهش حرکت کند گفت پذیرایی گسترده در انتظار آنهاست. عمران خان همچنان گفت مقامات دولتی ورود آنها را به وزیرستان جنوبی ممنوع اعلام کردند. او افزود در صورتی که برایش دستور داده شود راهپیمایی را متوقف خواهد کرد. عمران خان نگرانی‌های را به اساس خواند که گویا به خاطر حضور گروهی از آمریکایی‌های ضد جنگ در این راهپیمایی 335 نفر کیلومتری ممکن است جنگجویان اسلامگرا بالای آنان حمله کنند.
باید داشته باشید فعالانی که از هزاران مایل دورتر آمده اند اینجا هستند، در اینجا مهمانان حضور دارند، بنابراین نمی خواهیم زندگی آنان با خطر روبرو شود. طالبان در هیچ مرحله نگفتند که بالای ما حمله خواهند کرد. آنچه گفتند این است که برای راهپیمایی ما امنیت فراهم نمی کنند، امنیت را مردم وزیرستان فراهم خواهند کرد. یک سخنگوی طالبان پاکستانی این راهپیمایی را تقبیح کرده و عمران خان را آلای دست غرب خواند. عمران خان رهبر تحریک انصاف یکی از پاکستانی هایی است که ادعا میکنند در نتیجه حملات طیاره های بی پیلوت تعداد زیاد مردم ملکی بیگناه کشته شدند و این حملات باید متوقف شوند. حکومت پاکستان گفته است از هدف ایالات متحده آمریکا که سرکوبی شورشیان در مناطق سرحدی است حمایت میکند، اما با حملات طیاره های بی پیلوت مخالف است. در یک خبر دیگر از پاکستان آمده است که در نتیجه درگیری در شمال غرب این کشور 6 جنگجو و 5 عضو یک گروه ملیشه ضد طالبان دیروز کشته شدند. این درگیری در قریه اکاخیل منطقه قبایلی خیبر رخ داده است. مقامات رسمی و خبرگزاری ها گفتند یکی از طرف های درگیر جنگجویان لشکر اسلام بودند. فعالیت این گروه در پاکستان غیر قانونی است. ابو حمزه یک ملای بنیادگرای مسلمان که از بریتانیا تبعید شده برای محاکمه به اتهام اعمال تروریستی به ایالات متحده آمریکا رسید. وی همراه با 4 تروریست مظنون دیگر توسط طیاره جت از یک پایگاه نیروهای هوایی در شمال شرق لندن به ایالات متحده فرستاده شد. روز جمعه ستر محکمه بریتانیا حکم نهایی خود را در مورد ابو حمزه صادر کرد و راه را برای تبعید او باز ساخت. رد تقاضای استناف ابو حمزه دعوای چندین ساله وی در محاکمه بریتانیا را پایان داد. مقامات آمریکایی ابو حمزه را متهم به حمایت از القاعده و کمک با یک دسیسه اختطاف در یمن کرده میگویند که او قصد داشت یک کمپ آموزشی را برای شورشیان در ایالات متحده آمریکا بنا کند. امروز یک راکت دیگر با قلمرو ترکیه اصابت کرد و سبب شد تا برای 4 روز ترکیه به حملات انتقام جویانه بالای سوریه ادامه دهد. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده است که این راکت در یک منطقه دوردست ترکیه هنگام درگیری میان نیروهای دولتی سوریه و مخالفان رژیم به رهبری بشار الاسد اصابت کرده است. نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح رژیم این کشور در ولایت ادلیب واقع در نزدیکی سرحد با ترکیه با هم می‌جنگند. خبرگزاری آنادولو گزارش داده است که نیروهای ترک به طور فوری براکت پرتاب شده از خاک سوریه پاسخ دادن. یکی از ترک هایی که در همان محل زندگی می کند می گوید مرمی های راکت در 20 متری سرحد با ترکیه اصابت می کنند. سوریایی ها حتی بالای موترهای تیراندازی می کنند که زخمی ها را به اینجا انتقال می دهند. این حملات راکتی یک روز پس از آن صورت می گیرند که رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه از سوریه خواست تا حدود و عزم ترکیه را آزمایش نکند. اردوغان با تاکید گفت اخطاریه های ترکیه سخنان مبالغه آمیز نیستند. و پلیس شهر استراسبورگ واقع در شمال شرق فرانسه امروز در جریان عملیات ضد تروریسم مردی را با ضربه گلوله کشت. گزارش شده است که پلیس نخست تلاش کرد تا این مرد را بازداشت کند. در خبر ورزشی داریم که تیم کرکت افغانستان امروز در مسابقات الیت کپ آسیا مالدیو را با تفاوت 6 ویکت شکست داد. مالدیو با از دست دادن همه بازیکنانش در 44 اوور توانست 143 رنز بگیرد، اما تنها 4 بتسمن افغان در 25 اوور توانستند 148 رنز بسازند و رقیب خود را با پیروزی پشت سر بگذارند.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:09 با وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. حکومت افغانستان میگوید انتقادهای اخیر رئیس جمهور کرزی از آمریکا بالای روابط کابل و واشنگتن تأثیر نخواهد داشت. صحبت مقامهای ارشد امنیتی در پشت درهای بسته در ولسی جرگه امروز درباره حملات راکتی پاکستان متمرکز بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ناامنی‌ها به خاطر انتخابات سال 2014 نگرانی دارد.
اگر امنیت تامین باشه و زمینه ازی موجود باشه که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات بالای صندوق‌های رایدهی تمرکز داشته باشه، طبعا که انتخابات شفاف برگزار بشه.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که مرحله چهارم و پنجم انتقال مسئولیت های امنیتی دشوارتر خواهد بود. کاهش ارزش ریال ایرانی در برابر دلار تأثیرات منفی را روی عواید گمرک هرات به وجود آورده است.
سال گذشته واردات ما نهایت زیاد بوده و به او تناسب امسال بسیار کم هست.
یک مطالعه اخیر اداره یونسف سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سوی تغذیه اطفال در افغانستان رو به افزایش است. راهپیمایی وسیع ضد حملات طیاره‌های بی پیلوت در پاکستان در میان ناباوری و ممنوعیت آغاز شده است. در نیمه دوم هم برنامه هوایی تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید انتقادهای اخیر رئیس جمهور کرزی بر امریکا یک واقعیت تلخ تاریخی است. اما به گفته مقامات این اظهارات هیچ تأثیر بر روابط دو کشور نخواهد داشت. به تازگی وزیر دفاع امریکا از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا به جای انتقاد باید از آنها سپاسگزاری کند. به گفته حکومت افغانستان پیش از این نیز سخنان تندتر میان مقامهای دو کشور صورت گرفته، اما این مسئله بر دوستی کابل و واشنگتن اثرات منفی نداشته است. سید فتحی محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
به گفته حکومت افغانستان اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی واقعیت‌های تلخ 10 سال گذشته در این کشور بوده و هیچ ربط با تلفات نیروهای خارجی در افغانستان ندارد. لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده به تازگی گفته است که رئیس جمهور کرزی به جای انتقاد از آمریکا باید از سربازان بین المللی که در این کشور قربانی می‌دهند سپاسگزاری کند. در پاسخ به این اظهارات آقای پنیتا، احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
انتقادات رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در این راستا موجه و برحق بود و ما فکر میکنیم که هیچ گونه ربطی به تلفات عساکر ایالات متحده امریکا در افغانستان نداشت. اگر نیروهای بین المللی واقعا به این مسئله توجه میکردن، ما مشکلات آنچنانی در افغانستان که حالا داریم نمی داشتیم.
در این حال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند که ایالات متحده باید در 10 سال گذشته برای از بین بردن مراکز اصلی تروریسم که خارج از سرحدات افغانستانند مبارزه میکرد. آقای هروی این انتقاد اخیر رئیس جمهور کرزی را که گفته است تا اکنون امریکا در زمینه تمویل و تجهیز نیروهای افغان توجه لازم نکرده است یک واقعیت خواند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری در کابل این هشدار را نیز داد که اگر امریکا نیروهای امنیتی افغان را تجهیز نکند، افغانستان اقدام به خرید سلاح‌های سنگین از روسیه و چین خواهد کرد. به دنبال این اظهارات آقای کرزی، لیون پنیتا وزیر دفاع ایالات متحده گفت که مردان و زنان آنان برای تأمین حاکمیت و امنیت افغانستان حاضر به جنگ و از دست دادن جانشانند. آقای پنیتا از رئیس جمهور کرزی خواست تا از این قربانی ها باید قدردانی کند.
ما بیشتر از 2000 زن و مرد امریکایی را از دست داده ایم. ایساف عساکر خود را از دست داده و نیز بیشتر سربازان افغان از دست رفتند. آنان در جنگ با دشمن واقعی کشته شدند، نه غیر واقعی. و من فکر میکنم که بهتر میبود آقای کرزی به جای انتقاد از آنان که در افغانستان قربانی شدند سپاسگزاری میکرد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در جریان چند سال گذشته سخنان جدی و تند میان مقامهای افغان و آمریکایی گفته شده، اما دوستی کابل و واشنگتن با قوت خود باقی بوده است. این انتقادات میان مقامهای افغان و آمریکایی در حال صورت میگیرند که بحثها در مورد امضای تفاهمنامه امنیتی بین دو کشور نیز ادامه دارند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صحبت مقام های امنیتی افغان در مورد ادامه حملات راکتی پاکستان در نشست عمومی امروز ولسی جرگه در پشت درهای بسته صورت گرفت. بسم الله محمدی و مجتبی پتنگ وزرای دفاع و داخله افغانستان، اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی و معینان وزارت های خارجه، سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان در نشست امروز مجلس فراخوانده شده بودند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که برای جلوگیری از پرتاب راکت از سوی پاکستان بر افغانستان باید تصمیم ملی گرفته شود. آنها دولت را مکلف به این کار می دانند. منیژه دیوه با جزئیات بیشتر از کابل.
پس از ساعت‌ها انتظار در پشت درهای بسته تالار ولسی جرگه، سرانجام نشست سری میان مقام‌های امنیتی کشور و اعضای این مجلس به پایان رسید. گفته می‌شود که ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان موضوعی بود که در نشست عمومی ولسی جرگه روی آن بحث شد. جنرال مجتبی پتنگ، وزیر داخلی افغانستان که در این نشست حضور داشت، پس از ختم جلسه سری در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت:
در نشست امروز ولسی جرگه ما در مورد حملات راکتی پاکستان بر افغانستان یک جلسه مشورتی داشتیم. نظریات خود را با هم شریک ساختیم. ما اقدامات روی دست داریم، تحرکات داریم، نیروهای سرحدی خود را مجهز کردیم، با اسلحه جدید آنان را مجهز ساختیم و تعداد این نیروها را نیز ازدیاد بخشیدیم.
در نشست روز شنبه ولسی جرگه، جنرال بسم الله محمدی و مجتبی پتنگ، وزیران دفاع و داخلی افغانستان، اسدالله خالد رئیس عمومی امنیت ملی و معینان وزارت‌های خارجه و سرحدات و اقوام و قبایل افغانستان فراخوانده شده بودند. صحبت‌ها در مورد اتخاذ تصمیم ملی به خاطر پاسخگویی به حملات توپخانه‌ای پاکستان بر افغانستان در حال صورت می‌گیرند که رئیس جمهور کرزی همواره گفته است در رابطه به این موضوع اقدام بالمثل نخواهند کرد. قسمی که آقای کرزی در نشست خبری در هفته گذشته نیز گفت که اگر حملات بالمثل را انجام دهند، مردم بیگناه در آن سوی مرز کشته می شوند. اما رئیس جمهور کرزی در بخش صحبت‌هایش در این نشست از ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد که آن کشور اسلحه سنگین را در اختیار افغانستان قرار داده، بناهن این کشور نمیتواند مکانی را که از آنجا بر مناطق سرحدی افغانستان راکت پرتاب میشود هدف قرار دهد. در این حال عبدالستار خواسی، منشی اول ولسی جرگه، میگوید که برای حل این بحران باید تصمیم ملی گرفته شود.
پرتاب راکت از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان این کشور را با مشکل کلان مواجه ساخته است. به همین خاطر ما مقام های امنیتی را خواسته بودیم تا از زبان آنان بشنویم که چی کرده می توانیم. پس از این طرح و یا موضوعی را که ولسی جرگه دارد، آن را بعداً اعلان خواهد کرد. این یک موضوع ملی است، باید به سطح دولت تصمیم گرفته شود. تنها ولسی جرگه هم چیزی کردن نمی تواند، حکومت هم کاری به پیش بردن نمی تواند. در رابطه باید یک تصمیم جمعی گرفته شود.
حملات راکتی پاکستان بر افغانستان از ماها به این سو ادامه دارد. هرچند پیش از این وزیر خارجه افغانستان نگرانی کابل را در مورد ادامه پرتاب این راکت ها با شورای امنیت سازمان ملل متحد شریک ساخت، اما دیده می شود که این اقدام نیز مؤثر واقع نشد.
ساعت 5:08 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. مسئولان ریاست گمرک ولایت هرات میگویند که کاهش ارزش ریال ایرانی در برابر دلار تاثیرات منفی را روی عواید گمرک هرات به وجود آورده است. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مشکلات امنیتی در کشور را یکی از مهمترین چالش بر سر راه انتخابات سال 2014 می‌داند. مقام‌های این کمیسیون می‌گویند در این خصوص با رئیس جمهور کرزی صحبت کردند و از او خواهان توجه بیشتر به این مسئله شدند. در این حال اعضای جبهه ملی افغانستان از حکومت می‌خواهند تا شفافیت این انتخابات را تضمین کند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
افزایش ناامنی ها در برخی از ولایات کشور، نگرانی ها را در خصوص برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف در کشور میان مردم و کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد کرده است. مسئولین کمیسیون برگزاری انتخابات افغانستان می گویند اگر به مشکل امنیتی این کشور توجه نشود، ممکن انتخابات سال 2014 میلادی با مشکل مواجه شود. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد با رئیس جمهور کشور نیز صحبت کردند.
در رابطه به شفافیت روند انتخابات یک سلسله مشکلات موجود است که او عبارتند از موضوع امنیت که ما از جناب رئیس جمهور کشور خواستیم که در رابطه به بستر امنیتی به خاطر روند انتخابات سعی و تلاش کنند. اگر امنیت تامین باشه و زمینه ازی موجود باشه که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات بالای صندوق‌های رایدهی تمرکز داشته باشه که طبعا که انتخابات شفاف برگزار میشه.
به گفته مسئولین کمیسیون برگزاری انتخابات، در کنار مشکلات امنیتی، مسئله پرداخت مصارف این انتخابات مشکل دیگری است که تاکنون ناحل باقی مانده است. آقای نور میگوید برای برگزاری این انتخابات به 149 میلیون دلار آمریکایی نیاز است. به گفته وی این پول باید از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان پرداخته شود و بحث ها در این مورد جریان دارد. کمیسیون مستقل انتخابات در حال از مشکلات بر سر راه برگزاری انتخابات آینده سخن میزند که رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در یک نشست خبری گفت هیچ مشکل مانع برگزاری انتخابات افغانستان شده نمیتواند. در همین حال جبهه ملی میگوید حکومت افغانستان باید تعهد خود را در مورد شفاف و عادلانه بودن انتخابات آینده افغانستان اعلام نماید. فیض الله زکی سخنگوی این جبهه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
در مورد اینکه انتخابات باید به موقع دایر شود و اگر نشود حکومت مشروعیت نخواهد داشت، نظر ما مثبت است، اما اینکه تداعی میشه که انتخابات بد خوب است، این نگران کننده است که و در این مورد ما یعنی نگران هستیم. حکومت باید تعهد خود را صریحا به شفاف بودن، آزاد بودن و عادلانه بودن انتخابات بیان بکند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی برگزار گردد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سالهای قبل به دلیل مشکلات امنیتی و کمرنگ بودن حاکمیت حکومت در برخی از مناطق با تقلب همراه بود.
از نگرانی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چالش‌های امنیتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 شنیدین. سال 2014 مصادف است با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان. در این میان تا حالا 3 مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان صورت گرفته، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که مرحله 4 و 5 انتقال این مسئولیت‌ها در مقایسه با مراحل گذشته دشوارتر خواهد بود. در حال حاضر افغانستان در مرحله 3 این برنامه قرار دارد و به گفته مقام های حکومتی قرار است در آینده نزدیک دوره 4 آن آغاز شود. به گفته این مقام ها در مرحله 4 و 5 مسئولیت های امنیتی ولایات به نیروهای افغان سپرده می شوند که بیشتر مخالفین مسلح در آنجا فعالیت دارند. در این حال شماره از کارشناسان افغان به این باورند که عدم هماهنگی میان غرب و حکومت افغانستان برنامه انتقال مسئولیت ها را مشکل خواهد ساخت. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
افزایش ناامنی ها در برخی از ولایات کشور و بی‌توجهی غرب به مجهز ساختن نیروهای افغان با وسایل نظامی عمده ترین چالش بر سر راه انتقال مسئولیت های امنیتی در کشور خوانده می شود. هرچند افغانستان در مرحله 3 انتقال مسئولیت های امنیتی قرار دارد، وزارت دفاع این کشور از مشکلات بر سر راه مرحله 4 و 5 سخن می زند. جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع چند پیش در یک نشست خبری گفت که نیروهای افغان هنگام انتقال مسئولیت‌های امنیتی در مراحل 4 و 5 با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی ضمن اشاره به سخنان آقای محمدی گفت که این 2 مرحله در مناطق عملی خواهد شد که در آن محلات مخالفان مسلح فعالیت بیشتر دارند.
چون از مناطق آسان شروع کردین و طرف مناطق سخت‌تر رفتین، لذا مرحله 4 و 5 مراحل سخت‌تری هست، دشوارتری هست. یعنی نامی در مناطقی که شامل مرحله 4 و 5 میشه بیشتر از مراحل اول و 2 و 3 هست. به این خاطر این مراحل کار بیشتری میخواه، تلاش بیشتری میخواه و یک مقدار دشوارتره.
پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به اساکر افغان سال گذشته آغاز شد و این برنامه به اساس یک برنامه طرح شده در 5 مرحله انجام می‌شود. در حال حاضر افغانستان در مرحله 3 این برنامه قرار دارد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که مسئولیت‌های امنیتی ولایات و مناطقی که در مراحل قبلی به حکومت افغانستان سپرده شد، در گذشته‌ها امن بودند و فعالیت مخالفان در آن محلات کمتر محسوس می‌شد. در همین حال کارشناسان امور نظامی حکومت افغانستان را به خاطر نداشتن یک پالیسی روشن در مقابل جامعه جهانی انتقاد می‌کنند. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین وزارت امور داخله و آگاه امور نظامی عدم همکاری مردم با حکومت، افزایش فعالیت مخالفان مسلح و نبود هماهنگی میان غرب و افغانستان را از مشکلات موجود بر سر راه پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی عنوان می‌کند.
استراتژی عمومی دولت واحد نیست، یعنی یک روز یک چیز میگوید و روز دیگر چیز دیگری. این کار سبب میشود که روحیه قطعات ما ضعیف شده و برعکس مورال مخالفان مسلح تا حدی تقویت شود. از سوی دیگر این هماهنگی در میان نیروهای خارجی هم ضعیف به نظر میرسد. تقریبا در این 10 سال وعده داده شده اما در عمل اشکار صورت نگرفته است.
رئیس جمهور کرزی پنجشنبه هفته گذشته در نشست خبری از ناتو و ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد که در قسمت تقویت و تجهیز نیروهای افغان اقدامات لازم را انجام ندادند. آقای کرزی گفت اگر آمریکا و ناتو تعهداتشان را در این زمینه عملی نکنند، حکومت افغانستان خواهان همکاری روسیه، چین، هند و برخی کشورهای دیگر خواهد شد. هرچند تا حالا مشخص نشده که مراحل 4 و 5 انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به ساکر افغان چی زمان آغاز و مسئولیت امنیت کدام مناطق شامل این مراحل خواهد شد. اما گفته می شود که در این دور پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی مناطق نامن و دورافتاده شامل خواهد شد که مخالفان مسلح در آن محلات نفوذ گسترده دارند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در اون باید بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:27 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را هم با امید مرزبان فراموش نکنین. در نیمه دوم گزارش های را مربوط افغانستان و منطقه براتان داریم. اما پیش از آن، مسئولان ریاست گمرک ولایت هرات میگویند که کاهش ارزش ریال ایرانی در برابر دلار تاثیرات منفی را روی عواید گمرک هرات به وجود آورده است. این نگرانی به حد گسترده شده که تاجران در ولایت هرات در همسایگی ایران از معاملاتشان به ریال ایرانی دست کشیدند. شاهپور صابر از ولایت هرات گزارش میدهد.
در پی تحولات اخیر مبنی بر کاهش بی سابقه ریال ایرانی در بازار هرات، مسئولان ریاست گمرک این ولایت از کاهش 10% عواید این اداره سخن میگویند. خلیق الله رئیس گمرک ولایت هرات میگوید تحریم‌های اقتصادی آمریکا بالای ایران تاثیرات منفی را روی عواید گمرک ولایت هرات ایجاد کرده است.
تحریم ممکن در حدود 10% باشد. دیگر در مجموع واردات ما کم شده. گفتم سال گذشته 50 تا 60 هزار کانتینر اموال از بندر کراچی آمد به بندر عباس، از طریق بندر عباس وارد ولایت هرات و نیمروز و فراه شد که او وقت سطح تجارت یا واردات ما نهایت زیاد بوده و با او تناسب امسال بسیار کم هست.
ازارات رئیس گمرک ولایت هرات در حال مطرح می شود که گزارش ها از انتقال دلار آمریکایی و یورو واید پول اروپا به ایران حکایت دارد. دکتر داوچا سبا والی هرات داد و ستد دلار آمریکایی به ریال ایرانی از طریق اوالجات توسط صرافان را می پذیرد، اما تاکید دارد که این گونه پول ها به صورت فیزیکی از مرز نمی گذرد.
ما مسئله انتقال و تبادل پول رد نمی کنم، اما مسئله انتقال فیزیکی پول از مرزهای رسمی کاملا رد می کنم. مبنی بر اینکه گویا به تکسی ها پول می آید و به موتورهای لاری می آید قطعا وجود ندارد. پول اگر می آید از طریق حواله است که سیستم حواله شما می فهمید یک سیستم بسیار پیچیده است و جلو گرفتن از او کار بسیار دشوار.
بدون بالا کاهش ریال ایرانی در بازار هرات، تمام تاجران اجناسشان را در بدل دلار آمریکایی به فروش می رسانند. کاهش واید پول ایران در برابر دلار آمریکایی یک از دغدغه‌های بزرگ در زندگی باشند نمایندگان ولایت هرات بوده است. در پی این تحولات شمار زیادی از خانواده‌های افغان از فرزندان جوانشان خواستند تا ایران را ترک کرده و به کشورشان برگردند. این موضوع در حال نگرانی مردم را برانگیخته است که ریال واحد پول ایران دیگر جایگاه چند ماه پیش را در معاملات و تجارت در این ولایت مرزی را از دست داده است. گزارش‌ها از مارکت خراسان، بزرگترین آدرس معاملات اسعار در ولایت هرات می‌رساند، در چند روز گذشته مردم نسبت به خرید ریال ایرانی کم علاقه شدند. حاجی بهادین رحیمی، معاون اتحادیه صرافان در ولایت هرات، بر رادیو آزادی گفت تحولات اخیر در کاهش ریال ایرانی شماری از صرافان هرات را به شکست مواجه کرده است. انتقال پول از طریق مرز اسلام قلعه به ایران در حال قوت یافته است که چند روز قبل مسئولان قوماندانی زون 4 سرحدی یک تن را به اتهام انتقال 140 هزار یورو به ایران را بازداشت کردند. هرات حدود 980 کیلومتر مرز با ایران دارد که نزدیک به 200 کیلومتر آن در کنترل نسبی مسئولان امنیتی افغان قرار دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و در عین حال بحران واحد پول در ایران مردم عادی این کشور را هم پریشان ساخته است. در این باره تا لحظات بعد گزارش داریم. حالا 5:30 به وقت کابل شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان با امید مرزبان.
حکومت افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا میگوید انتقاد روز پنجشنبه رئیس جمهور کرزی بالای آمریکا و ناتو معجب بوده و با تلفات سربازان خارجی در این کشور ربط ندارد. وزیر دفاع آمریکا لیون پنت اخیرا گفته بود که حامد کرزی باید به عوض انتقاد از آمریکا و ناتو از خدمات و تلفات نیروهای آمریکایی در کشورش قدردانی کند. وزارت دفاع افغانستان تطبیق مراحل بعدی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان را دشوارتر می‌خواند. ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع:
نامی در مناطقی که شامل مرحله 4 و 5 میشه بیشتر از به این خاطر این مراحل کار بیشتری می‌خواد، تلاش بیشتری می‌خواد.
عمران خان سیاستمدار مخالف حکومت پاکستان راهپیمایی را بر ضد حملات طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی بر مناطق قبایلی با سوی وزیرستان جنوبی رهبری می‌کند. او پیش از آن که کاروان موترهای همراهش حرکت کند گفت پذیرایی گسترده در انتظار آنهاست. امروز یک راکت دیگر سوریه به قلمرو ترکیه اصابت کرد و سبب شد تا برای چهارمین روز ترکیه به حملات انتقام جویانه بر سوریه ادامه دهد. ابو حمزه، یک ملای بنیادگرای مسلمان که از بریتانیا تبعید شده، برای محاکمه به اتهام اعمال تروریستی به ایالات متحده آمریکا رسید. و تیم کرکت افغانستان در مسابقات الیت کپ آسیا امروز مالدیو را با تفاوت 6 ویکت شکست داد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. پیش از نشر سرخط خبرها گزارش داشتیم از ولایت هرات که مسئولان ریاست گمرک این ولایت گفتند کاهش ارزش ریال ایرانی در برابر دلار تأثیرات منفی را روی عواید گمرک هرات به وجود آورده است. اما در ایران و بحران واحد پول این کشور مردم عادی ایران را پریشان ساخته است. نرخ مواد غذایی، دوا و دیگر اجناس در ایران به شدت در نوسان است، به طوری که دوچند و گاه هم سه چند شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد هم میپذیرد که تحریم‌های بین المللی بر رژیم ایران به خاطر برنامه استعیش مردم عادی را نسبت به آینده نگران ساخته است. اما با وجود این همه کسان هستند که هنوز هم از رژیم آخوندی ایران حمایت میکنند. گلناز اسفندیاری از مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش تهیه کرده که بخش از آن را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
واحد پول ایران در حال سقوط است، اقتصاد این کشور لرزان و مردم در نقاط مختلف این کشور رنج میکشند. برای روشن شدن این که مردم عادی ایران چگونه با بحران پولی در این کشور گذاره میکنند، رادیو آزادی با دو ایرانی صحبت کرده. حمید یک شاگرد نوجوان که در یک دکان کامپیوتر فروشی نزدیک تهران کار میکند و رضا یک جوان 20 ساله که در شهر اصفهان زندگی میکند. حمید میگوید بلا تکلیفی، استراب و ترس در مورد آینده بخش از زندگی بسیاری از ایرانی های طبقه متوسط و آنان شده که در وضعیت اقتصادی ناگوار به سر میبرند. حمید اضافه میکند که زندگی بسیار مشکل شده است. او در صحبت خود با رادیو آزادی گفت که پول ایرانی بی‌ارزش شده و همه بخش های زندگی را متاثر ساخته است. ایرانی ها وقت فشار به ارزشی ریال را حس می کنند که برای خریداری به بازار می روند. نرخ مواد غذایی و دیگر اجناس به شمول دواهای وارداتی دو چند یا سه چند شده است. قیمت اجناس خانه و وسایل برقی بلند رفته و به گفته حمید قیمت ها روز به روز بلند می روند. او در صحبت خود با رادیو آزادی می گوید به طور مثال یک چتنی مکرونی را یک روز 11,000 ریال خریده، در حالی که قیمت عین چتنی مکرونی در شب بعدش به 18,000 ریال بلند رفته بود. حمید می گوید وقتی به فروشنده گفته بود که این چتنی را شب گذشته در بدل 11,000 ریال خریده بود، فروشنده در جوابش گفته بود خدا شب گذشته رحمت کند. میدونی از دیشب تا کنون دلار چقدر در برابر ریال بلند رفته؟ حدود یک سال قبل نرخ یک دلار آمریکایی تقریبا 10,000 ریال بود، اما امسال یک دلار در برابر 36,000 ریال مبادله می شد. گفته می شود که مدیریت نادرست حکومت در بخش اقتصادی و وضع تعذیرات اقتصادی آمریکا و غرب بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور سبب سقوط ارزش ریال شده. این وضعیت بر کاروبار تجارت مردم هم تأثیر گذاشته است. در اصفهان جایی که رضا در آن زندگی می کند، سقوط ارزش ریال طلا فروشی ها و دیگر زیور فروشی ها را مسدود کرده است. اما رضا می گوید که با وجود این همه مشکلات که دامنگیر ایرانی ها شده، برخی از مردم در اصفهان به شمول اقارب و هنوز هم از رژیم آخوندی ایران حمایت می کنند. رضا میگوید پدرکلانش از افزایش سریع قیمت ها نگران است، ولی میگوید که باید از این حکومت حمایت کنیم. حمید و رضا میدانند که خودشان و خانواده هایشان باید کمرهایشان را در هفته ها و ماه های آینده سخت ببندند. منشی عمومی سازمان ملل متحد هم با حمید و رضا هم نظر است. بانگیمون میگوید مردم عادی ایران اثرات تعذیرات بین المللی را حس میکنند که عمدتاً افزایش انفلاسیون، بیکاری و کمبود دواهای نجات دهنده حیات را به همراه داشته است. بان همچنان در یک گزارش جدید که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرستاده گفته است که تعذیرات بین المللی بر ایران موانعی را در برابر اجرای عملیات‌های بشردوستانه ایجاد کرده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
یک مطالعه اخیر اداره یونسف سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سوی تغذیه اطفال در افغانستان رو به افزایش است. بر اساس این مطالعه از هر 3 طفل در افغانستان یکی از آنها در معرض خطر سوی تغذیه قرار دارند. گفته می‌شود که برنامه‌های مؤسسات بین‌المللی در جنوب آفریقا و مصر برای مبارزه با سوی تغذیه موفقانه بوده است. در افغانستان هم یک پروژه چند میلیون دلاری برای مبارزه با سوی تغذیه روی دست گرفته شده است. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
با وصف میلیاردها دلار کمک که در مدت 10 سال گذشته به افغانستان تهیه شده، میزان سوی تغذیه در این کشور افزایش یافته و وضعیت اکنون به جای رسیده که باید به آن توجه عاجل صورت بگیرد. چنانچه بر اساس یک مطالعه که از طرف اداره مرکزی احصایه و دفتر یونسف ملل متحد صورت گرفته، به طور عموم از هر 5 طفل یکی به سوی تغذیه مواجه می باشند. به اساس همین مطالعه در افغانستان حدود 60% اطفال کمتر از 5 سال به سوی تغذیه مواجه می باشند. اوضاع در مناطق جنوب نارام افغانستان بدتر است، به این معنی که اطفال نه تنها به سوی تغذیه بلکه به علت نبود خدمات اساسی صحی به امراض گوناگون نیز مبتلا می باشند. میشل کتینگ هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد می گوید ارقام نشر شده در مورد سوی تغذیه در افغانستان حیران کننده می باشد. این در حال است که مؤسسات مختلف بین‌المللی کمک‌های فراوان به افغانستان داده و این کمک‌ها هنوز ادامه دارد. اخیراً یک پروژه 4 ساله 6.4 میلیون دلاری از طرف سازمان غذای جهان روی نام فورتیفاید فودز یا غذای مستحکم کننده روی دست گرفته شده تا مواد غذایی برای 15 میلیون طفل در افغانستان تهیه نماید. هدف از غذای مستحکم کننده مخلوط از ویتامین ها و منرال هاست که به صورت بسته به اطفال توزیع خواهد شد. دکتر محمد همایون لودین مشاور امور تغذیه وزارت صحت عامه درباره این پروگرام به رادیو آزادی گفت این پروگرام برای تمام مردم نه، بلکه برای آن مناطق در نظر گرفته شده که اطفال در معرض خطر بیشتر قرار دارند.
دا سو دولو ویتامین لرون کو پودرو پناما یا قسم خلطی یا قطعی دی
چندین نوع ویتامین ها یا منرال ها در داخل قطعی ها یا خریط ها به شکل پودر تهیه شده و به ولایت که میزان سوء تغذیه در آنجا زیاد است در نظر گرفته شده است. اکنون سوال اینجاست که آیا پروگرامی از بین بردن سوء تغذیه که در جنوب افریقا و مصر موفق بوده میتواند در افغانستان هم مؤثر و موفق باشد؟ یک محقق افغان که از گفتن نامش خودداری نموده گفته است در این ارتباط مشکلات زیادی وجود دارد. به گفته او آیا افغان ها حاضرند از این غذا استفاده نمایند؟ آیا آنها می دانند و می توان مردم را قانع ساخت که این غذا برای اطفالشان مفید است؟ او می گوید در افغانستان به شمول توطئه و فساد اداری مشکلات زیادی وجود دارد. آیا اطمینان وجود دارد که این غذا از بسته ها یا بوجی ها کشیده نمی شود و به عوض آن بوجی ها از مواد دیگر پر نمی گردد؟ آیا بسته های مواد غذایی مستحکم به بازارها به فروش نخواهد رسید؟ از همه مهمتر این که برای تطبیق این پروژه آگاهی مردم، همکاری روحانیون و بزرگان قوم بسیار ضرورت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
ساعت 5:41 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنین. در خبرها شنیدین که راهپیمایی وسیع ضد حملات طیاره های بی پیلوت در پاکستان در میان ناباوری و ممنوعیت آغاز شده است. یک تعداد از گروه های تندرو حضور امریکایی ها را در این راهپیمایی بر رهبری عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان به دیده شک می نگرند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد تا از این مارش که از اسلام آباد به سوی وزیرستان جنوبی آغاز شده جلوگیری کند. مصطفی صدیقی این گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
عمران خان سیاستمدار مخالف حکومت پاکستان رهبری راهپیمایی را به داخل وزیرستان جنوبی به عهده دارد. این راهپیمایی در اعتراض به حملات راکتی طیاره های بی پیلوت آمریکایی در نزدیک سرحد افغانستان راه اندازی شده. عمران خان ستاره سابق کرکت در آغاز این راهپیمایی به هواداران خود گفت که استقبال بزرگ در انتظار ماست.
فعلا آنچه که ما آرزو می کنیم اشتراک وسیع مردم است. مردم در امتداد راه از این راه پیمایی حمایت خواهند کرد. می دانم که علاقمندی زیاده در این مورد وجود دارد. اما حکومت می گوید که طالبان بمبگذاران انتحاری را معذب ساختند و تلاش می کند تا به این گونه اظهارات این اقدام را اخلال کند.
خان همچنان گفت که مقامات آنان را از داخل شدن به وزیرستان جنوبی ممنوع ساختند. او این نگرانی را رد کرد که گویا حضور فعالان امریکایی ضد جنگ در این راهپیمایی 335 کیلومتری که از اسلام آباد شروع شده شاید سبب شود تا جنگجویان اسلامی برشان حمله کنند.
فراموش نکنید که فعالان صلح از چندین هزار کیلومتر راه به اینجا آمدند که در این راهپیمایی اشتراک نمایند. آنان مهمان هستند. طالبان هم هیچگاه نگفتند که حمله می کنند. آنان تنها گفتند که نمی توانند امنیت را تأمین کنند. خود مردم وزیرستان امنیت را تأمین خواهند کرد.
سخنگوی طالبان پاکستانی اما دیروز جمعه این راهپیمایی را تخمیه کرد و عمران خان را دست نشانده غرب خواند. خان رهبر تحریک انصاف پاکستان با شماری از پاکستانی ها مخالف حملات تیاره های بی پیلوت بر خاک این کشور هستند و میگویند که شمار زیادی از مردم ملکی در جریان این حملات کشته شدند. مقامات آمریکایی اما میگویند که حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی یک وسیله با ارزش در مبارزه علیه تندروان در مناطق سرحد مشترک میان افغانستان و پاکستان است. مقامات آمریکایی میگویند که این حملات بسیار دقیقند و عمدتاً طالبان پاکستانی و جنگجویان القاعده را کشتند. پیش از این راهپیمایی ده‌ها معترض آمریکایی و بریتانیایی که اقتدارشان به گروه ضد جنگ موسوم به کود پینک تعلق داشتند دیروز جمعه در اسلام آباد مرکز پاکستان اعتراض کردند و شعار می‌دادند که حملات طیاره‌های بی پیلوت را متوقف سازید. اما یک رهبر یک گروه اسلامی تندرو در پاکستان در مورد این راهپیمایی تردید نشان داده. مولانا احمد لودیانوی رهبر اهل سنت و جماعت در صحبت با تلویزیون رویترز میگوید:
امریکاییان با عمران خان می روند. بسیار مشکوک به نظر می رسد. امیدوارم شک و شبهه در این مورد موجود نباشد. این یک تحول بسیار خطرناک است. چرا امریکایی ها آنجا می روند؟ اگر امریکاییان خواهان توقف این حملات هستند، باید بروند و در کشور خودشان اعتراض کنند.
حکومت پاکستان می گوید از هدف امریکا به منظور مقابله با جنگجویان در مناطق سرحدی این کشور حمایت می کند. اما با حملات طیاره های بی پیلوت بر خاک این کشور مخالف است. حکومت پاکستان این حملات را نامشروع و تخطی از استقلال این کشور می داند.
در مورد راهپیمایی وسیع ضد حملات طیاره های بی پیلوت در پاکستان شنیدن که به سوی وزیرستان جنوبی آغاز شده. تشکر از همراهیتان با من جاوید نعیمی و تیم خبری ما در این ساعت. حالا هم برنامه هوای تازه براتان داریم، لطفاً ما را همراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید که جور و سرحال باشید. آیا می دانین که در عکس العمل به یک موضوع خلاف قانون چگونه باید اعتراضات صلاح‌آمیز کرد؟
پس به گزارش مفصل ای هفته هوای تازه گوش بدید.
آرزو داریم که تا آخر برنامه با ما باشید.
همه نغمه مشادی جمن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را، وطن آرزوست ما را.
قسمی که همه شاهد هستیم طی 10 سال گذشته در بسیاری از مناطق کشور در عکس العمل به موضوعات گوناگون تظاهرات راه اندازی شده.
بله، اما آیا این تظاهرات همه مطابق به قانون و صلح‌آمیز بوده؟
خب به بنیاد قانون اساسی کشور هر شهروند افغان حق دارد تا در عکس العمل به یک عمل خلاف قانون و ارزش‌های نامناسب حاکم در کشور صدای خود به گونه صلح‌آمیز بلند کند.
ولی در برخی از مواقع دیده شده که این گونه تظاهرات و عکس العمل ها منجر به خشونت شده.
خب ما هم خواستیم بفهمیم دلیل ای که تظاهرات صلح‌آمیز در افغانستان چرا رنگ خشونت به خود میگیره و چرا صلح‌آمیز به پایان نمیرسه. به همین منظور گزارش را تهیه کردیم پیرامون علل و عوامل خشونت بار شدن تظاهرات در کشور.
همانطور که می دانیم راهپیمایی یا تظاهرات یک عکس العمل اعتراضی بوده و از نیروی افراد جامعه می باشد. در کشورهای دیگه جهان اعتراضات راه اندازی می شود، ولی تظاهرات در کشورهای پیشرفته دنیا صلح‌آمیز بوده و کمتر دیده شده که بوی خشونت به خود بگیرد.
اما در افغانستان شماری از تظاهرات نخست به خاطر یک هدف مشخص برگزار میشه، ولی در جریان راه هدف تغییر کرده و وارد یک مرحله دیگه میشه. اگر مظاهره کننده ها بفهمند که با این گونه دو پهلویی روبرو میشن و جانشان هم در خطر میفته، هرگز در همچو اعتراضات اشتراک نمیکنن.
بله، در این مورد که چرا تعداد از جوانان در کشور از اشتراک در تظاهرات خودداری میکنن، با چند تن از اونها حرف زدیم که با هم بشنویم.
غلام جیلانی معلم 12 هستم. فعلا خودم تا حالا اشتراک نکردم، بخاطر که تظاهرات دیگه که جامعیت این آدم های صحیح هم نیست که تظاهرات شامل چه چند آدم صحیح باشه، چند تش آدم به خاطر سیل و ساتری و خاطر چور و چپاول میره دیگه. حالتون تظاهرات نمونده که با ما باید دو اشتراک کنیم.
نوی مذهبی اولا دولت خوش در مظاهره به خاطر اشتراک نکردم که مظاهره اصول داره، صلح خمیز باشه، نظافت مراعات کنه. او که مظاهره کنه به خاطر او جنگ میخونه، دکانا را چور میسازه، به خاطر می ما اشتراک نمیکنم. به خاطر نرفتن که خود ما اگر نشم به دیگران ضرر نبرسونم.
اما وقتی که با مریم ساقزی معلم دارالعلوم بی بی عایشه صدیقه برخوردم و از او پرسیدم که آیا گاهی در تظاهرات اشتراک کرده، او گفت که علاقه به اشتراک در راهپیمایی ها داشته، ولی به خاطر که در جریان تظاهرات به زنان توهین میشه، از اشتراک و بلند کردن صدای خود خودداری میکنه.
زیاد علاقه دارم چون به حیث یک دختر مسلمان، چون این بالای ما فرض است که از دین اسلام خود پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دفاع کنم از دینشان. و وقتی که بعضی مظاهرات میشه، بسیار خشونت علیه زنان صورت میگیره، زنها را بسیار توهین میکنن، لات و کوبشان میکنن و به خاطر اشتراک هم نکردم.
خانم ستاره که در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل به صفت معلم کار میکنه، از چشم دیدش میگه که در جریان تظاهرات برخی از جوانان احساساتی از سوی اشخاص فرصت طلب مورد استفاده سو قرار میگیرن و تشویق و تحریک به تظاهرات با خشونت میشن. برعکس موضوع که در سابق در یکی از مظاهره اشتراک کرده بوده، از چشم دیدش احتیاط میکنه.
من زمانای مکتب که بودیم متعلم مکتب اسا گرفتیم معالنی.
چه قسم بود مظاهرات کم وقت؟
مظاهرات کم وقت بود، صلح‌آمیز بود. البته از دولت در مقابل مردم از مرمی کار نمیگرفت، از گازات کار میگرفت، از آبهایی که در موترا تیر میشن او پاشی میکرد که همه اجتماعات پراگنده شد، برخورد نبود. به او خاطر تظاهرات در مکتب بوده، چهار نفر دختر پیش میشن و دیگر از دنبالش ما روان میشن. هیچ نباید جوان ها حال دست به خشونت و جنگ بدن. بعضی کسای هستن که تحریک میکنن جوان ها را.
خب فرزان جان، فکر کنم در جریان مظاهرات که به خشونت کشونیده میشه، دلایل دیگه هم وجود داشته باشه.
بله، شماری از جوانان یکی از دلایل عمده خشونت بار شدن تظاهرات که سبب سوختاندن موترا و اماکن دولتی و غیر دولتی میشه، عدم آگاهی جوانان از قوانین و مقررات راه اندازی تظاهرات عنوان میکنن.
بله، بخیر چطور است که در این موردم نظریات خود جوانان بشنویم؟
بشنویم.
ما فریحه است، خلاص مصمم است. فعلا شرایط مساعد به این کارا نداریم. سطح دانش مردم ما پایین است. مردم ما اصلا معنای گپا را نمیفهمند و همچنان همسایه ممالک ما تقریبا گفته میتونیم که دشمن هستند بر ما. چرا؟ و خاطر که نمیخواین خوبی ما را و در بین مردم میدراین و ایوازه که ما مو مقصد یا مو مطلب که داریم به حکومت یا به جهان برسانیم، سرچپی امی موضوعات رخ میده و مردم ما را وحشی فکر میکنه و فکر میکنه که ما به سواد هستیم، فرهنگ بسیار پایین داریم. این موضوعات ما اصلا به جهان نشان میدیم.
اسم وعید است، یک دومه میشه که کابل مادم از اروپا اونجا که مظاهره میشه بسیار برام، یک دیگر را نمیزنه، سنگ نمیندازه، مردم نشان میده که شما غلطی کردین، حکومت میگه که شما غلطی کردین. بسیار برام دمدو اینا میگه که غلطی باید نشه. ما که در افغانستان سعی کردم مردم دکان میسازه، مردم سر سنگ میزنه، پلیس سر سنگ میزنه و چیزا را در میته، بانک در میته، بسیار کار غلط. به نظر ما جوان وطن ما شما در افغانستان تعلیمش و فکرش به نظر مردم خارج کمک کم است. این جوان افغانستان که میبینم بسیار کار سخت است، احساساتی است، بسیار زود در جوش میره.
در همین حال دی از کارشناسان هم به این باور هستند که فرهنگ تظاهرات صلح‌آمیز در کشور تا حال نهادینه نشده و مردم هنگامی که به جاده ها میبرایند با سرعت به سمت تخریب اماکن عمومی و حمله بر مراکز نظامی میپردازند و یا هم دستخوش یک سلسله فرصت طلبی های میشن که خودشان از او هرگز آگاهی ندارند. اجمل سهیل کارشناس مسائل سیاسی در این مورد گپایی داره.
کشورهای جهان سومی متاسفانه که اینها در ابتدایی ترین مراحل دموکراسی قرار دارن که همون مراحل پاپولیستیک هست یا بیداری مردم هست، در واقع این مشکلات وجود میه و اگر جوانایی که وارد چنین مباحث میشن آگاهی لازم را در این راستا داشته باشن، حتی موارد را ما میبینیم و شاید از این هستیم که اونا ناآگاهانه وارد میدان ها میشن و بدون از اینکه راجع به مسائلی که اونا شعار میدن و یا بالاخره سر و صدا برپا میکنن اصلا با واقعیت از اونا پی نبردن، متاسفانه اینا دستخوش یک سری اقدامات و یک سری رویکردهای شدن که اینا خودشان در حال حاضر از او اطلاع ندارن و بدین جهت است که مشکلات بروز میکنه و ما امیدوار هستم که جوانایی که وارد این بازارها و جاده ها و خیابان ها میشه بیشتر تلاش به این بکنن که دستخوش افکار و نظرات بیگانگان نشن.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خواستیم از تیمورشاه ساقزای معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان کشور هم بپرسیم که آیا معینیت امور جوانان در طول تقریبا 10 سال در بخش آگاهی دهی به مردم برای برگزاری تظاهرات صلح‌آمیز کار کرده یا نه؟ در پاسخ به سوال ما اتو گفت.
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تقریبا حدود بیشتر از 1 سال قبل شورای عالی جوانان ایجاد کرده که از سطح قراجات کشور گرفته تا سطح ولسوالی ها تا سطح ولایات و در سطح ملی بیشوراها موجود داره و در پالویزی بیشترگم آهنگی خوب و نزدیکه. با نهادهای جامعه مدنی جوانان ما داریم که به بورد مشورتی جامعه مدنی جوانان رو داریم که به ارتباط در قبل هم تا اجتماعات تا سفرهای که 34 ولایت کشور خود ما داشتیم روسا داشتن و بعض ورکشاپ هایی که ما برای زنان داشتیم دائم بر جوانان تفهیم شده که در یک جامعه دموکراتیک تظاهرات اخ قانونیه، تمام ادباء کشور است به شکل مسالمت‌آمیز نه خشونت‌آمیز. چندین کنفرانس تا کنفرانسی بوده که ما خودم رفتیم در تالار پانتون کابل، جوانا حضور داشتن، رهبری پانتون تا حضور داشتن، لکچرای برشان دادیم.
آقای ساقزای معین امور جوانان همچنان میگه که نه تنها معینیت جوانان در بخش آگاهی‌دهی به جوانان کار میکنه، بلکه برخی از وزارتخانه ها نیز هستند که در این راستا فعالیت دارند.
تنها معینیت جوانان در بخش جوانان کار نمیکنه، مسئولیت نداره. معینیت جوانان یک اداری همی حقوق جوانان است، اداری پالیسی ساز است، ولی بنابر بعضی مجبوریت ها بعضی کارهای عملیه میکنیم، اما وزارت های دیگه موجود داره، مثلا وزارت تحصیلات عالی، کار امور اجتماعی، وزارت محترم امور زنان که اینا مستقیما برای جوانان کار میکنن و وزارت تحصیلات عالی از جمله وزارت خانه ای بود که اونا عملا مستقیما با جوانان کار میکنن.
یک چیز دیگه هم هست حیفه جان.
بله.
که برخی از افراد میگن نقش پلیس در جلوگیری از به خشونت گراییدن تظاهرات بسیار مهم بوده و باید که نهادهای امنیتی کشور تظاهرات در کنترل خود داشته باشند.
بله. اما سوال مطرح میشه که چرا در بعضی از موارد پلیس هم نمیتونه جلو تظاهرات خشونت آمیز بگیره؟
در این مورد از نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله پرسیدیم. او گفت که برای اعتراضات هیچ گونه مانع قانونی از طرف پلیس وجود نداره.
بله.
اما مشکل دیگه است که بسیاری از مظاهره کنندگان نمیفهمند که چگونه باید تجمع کنند و صدای خود را بلند کنند.
اول خب پیش از او که ما دست به گرد همایی یا تظاهرات یا مظاهره یا هر چیزی که شما میگین میزنیم، باید 24 ساعت قبل پلیس اطلاع بدیم و این پلیس به شکل رسمی اطلاع بدیم. هر نهاد یا هر مرجعی که دست به تظاهرات میزنه رسما باید به پلیس اطلاع بده که ما به این تعداد نفر در فلان استقامت از کجا تا کجا سیر حرکت ماست و هدف ما این است. روی دلیل ما میخواهیم که تظاهرات بکنه و دو تذکر داده شود که تظاهرات صلح‌آمیز است و هدف امینه بی است. پلیس تدابیر خود میگیره، برنامه خود روی دست میگیره، امنیت از اینا را میگیره، ساحاتی که منحصر به می ساحه است اونا را مسدود میکنه، برای مردم منطقه هم یک آگاهی داده میشه، حتی اگر مسیر جاده ها باشه جاده را برای ترافیک مسدود میکنه و اکثرا سهولت های خوبی را برای کسانی که در اینجا گرد همایی کردن ایجاد میکنه.
وقتی سوال از آقای نجیب دانش معاون سخن گوی وزارت داخله پرسیده شد که با مظاهره کننده های خشمگین و افرادی که تظاهرات به خشونت میکشانند مجازات در نظر گرفته شده یا نه، او در جواب اتو گفت.
وظیفه پلیس دستگیری است. بعد از اینکه ایره گرفت امو اسناد و مدارک شواهدی را که نیاز است جمع آوری میکنه و او را به سارنوالی تسلیم میکنه. باز وظیفه سارنوالی است که مطابق به قانون برزی حبس است، برزی جریمه است، برزی کدام مواردی است که باز بحث سارنوالی است که چگونه بالا از تطبیق شود.
خب ایران خواستیم بفهمیم که آیا دولت در مورد تظاهرات صلح‌آمیز کدام پلان را هم زیر دست داره یا خیر؟ بازم تیمورشاه اسحاق‌زئی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان به این سوال پاسخ داد.
ما شورای قراجات که داریم خب بخاطر دمی جوان هستن که کلشان یا دهقان هستن یا در قراجات زندگی میکنن تو کار هستن، مثلا در قدم نخست در سطح پانتونا مکاتب قراجات نواحی ولسوالیا میخواییم که در دیگه هم قوی بسازیم.
پس باید گفت که متصل شدن به تظاهرات صلح‌آمیز به معنای برداشتن یک اصله قوی برای برآورده شدن خواستهای مشروع میباشد.
اما آیا کدام راه دیگه هم وجود دارد که جوانان بتونن با آن صدای خود به گوش دولت مردان برسانن؟
جوابی سوال باز هم از اجمل سهیل کارشناس مسائل سیاسی میشنویم.
بدون شک تظاهرات هم یک رویکرد هست برای رسیدن به اهدافشان، یک رویکرد مسالمت آمیز است در واقع، البته در صورتی که ما به تشنج رو نیاریم، ولی راهکارها و رویکردهای دیگه هم که شیوه های عدم تشدد را بر ما مطرح میکنن البته در رسیدن به اهداف ما، یکی از اونایی هست که بیشتر افراد اشخاصی که هستن اونا انگر استرایک میکنن یا غذا نمیخورن و یا هم یک نوع لباس مشخص میپوشن تا نشان بدن که اینا در برابر یک سری اقدامات و یک سری رویکردها مخالفت میکنن، یا این هم که اونا در یک قسمت از جاده کنار یک دیگر قرار میگیرن اظهار خاموشی میکنن و یا بالاخره شیوه های دیگه که اونا برای مدت دهر اداره که هستن کار نمیکنن و یا با کار حاضر نمیشن. اینا همه مسائل هستن اگر ما در کنار یک دیگر قرار بدیم میتونن جانان و بالاخره مردم های کشورهای جهان سومی را به هدفشان برسونن.
خوبه ایفت جان.
بله،
برنامه امروزی هوای تازه خوب به پایان رسید.
اما قبل از خدافیزی خوب است که آدرس های پستی برنامه را یک بار یادآور شوید.
جوانان میتونن که نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان بر ما روان کنند.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن www.azadiradio.com.
تا نشر برنامه بعدی،
خدا یار و مدد کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی.